أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد اجزای مشتق بنابر قول به ترکیب سه احتمال ذکر کردیم. احتمال اول که مشهور بود این است که مشتق مرکب از ذات و مبدأ. احتمال دوم این که مشتق مرکب از مبدأ و یک صورت مبهمه است که به اون مبدأ تلبس پیدا کرده، ذات نیست، یه صورت مبهم است. احتمال سوم این که مشتق مرکب از نسبت و مبدأ. خب در بررسی این احتمالات عرض کردیم احتمال سوم محل اشکاله، اینکه مشتق مرکب از مبدأ و نسبت باشه این قابل قبول نیست. اما احتمال دوم درسته، عنوان کلی و مبهم به عنوان یک جزء از اجزاء مشتق قرار داده شده، ولی اگر دقت بکنیم معلوم میشه بالاخره این امر مبهم، این صورت مبهمه بالاخره یک عنوان عامی است که شامل همه این عناوین میشه، یعنی همه اونها تحت این عنوان عام قرار میگیرن. این امر مبهم قابل انطباق بر واجب، ممکن و ممتنع، یه صورت مبهمه ای که متلبس به مبدأ میشود این هم میتونه بر ممتنع منطبق بشه، هم بر واجب و هم بر ممکن. بنابراین فرقی از حیث واقع با شیئون نداره. حالا شما کلمه شیئ را برداشتید، به جاش چی گذاشتین؟ صورت مبهمه. این در واقع یه تغییری در الفاظ فقط. خب شیئ هم یه معنای مبهمی است، یه معنای عامی است، ذات هم همینطور، چه بسا عنوان شیئ و عنوان ذات اهم است از این عنوانی که ایشون اختیار کرده. ذاتون ثبت له الکتابه یا شیئون ثبت له الکتابه، خب این ذات و شیء در واقع یه معنای بسیار جامع و عامی است و به اندازه‌ای وسعت دارد که همه موارد تلبس ذات به مبدع رو در بر میگیره. خب این عنوان عام رو بیاریم که معلومه و مشخصه، این بهتر از این است که ما بگیم صورتون مبهمه، امرون مبهم. پس اشکال اصلی که متوجه محقق اصفهانیه این است که به حسب واقع این امر مبهم تفاوتی با شیء و ذات نداره، بلکه اخص از اونهاست. این صرف یک تغییر در عبارت و کلمه است و چیزی رو تغییر نمیده. عرض کردم عمده جهتی که شاید موجب شده محقق اصفهانی به جای ذات و شیء این عرض به حضور شما راه رو اختیار کنه و کلمه امر مبهم، یعنی امر مبهم یا صورت مبهمه رو به عنوان جزء معنای مشتق بپذیره، همون اشکالاتی بود که نسبت به اخذ ذات یا شیء در معنای مشتق مطرح شده بود. حالا باید ببینیم اون اشکالات واقعا وارد یا نه. اگر اون اشکالات برطرف بشه، هیچ منعی از اخذ ذات یا مشتق، ببخشید اخذ ذات یا شیء در معنای مشتق نیست. پس احتمال دوم هم محل اشکال. نمونه احتمال اول. احتمال اول این بود که بگیم ذات و مبدأ اجزاء مشتقن، یعنی مشتق مرکب از دو جزئه، یکی ذات و یکی مبدأ. خب این مشهور و معروف هم هست. واقعش این است که در بین این سه احتمال، این احتمال اصح از دو احتمال دیگه است، چون به هر حال مشتق در این که به حسب واقع یه ذاتی است که تلبس به مبدأ پیدا کرده تردیدی نیست. شما عالم بگید، قاتل بگید، مقتول بگید، موجود بگید، معدوم، هر چه از مشتقات، حالا قدر متیقن اسم فاعل ذکر بکنید، همه اینها در واقع مشتمل بر یه ذاتی است که تلبس به یک وصف و مبدعی پیدا کرده. ما نمیتونیم ذات را از معنای مشتق جدا بکنیم، نمیتونیم ذات را از معنای مشتق حذف بکنیم. بالاخره اگر ما واقعا در مقام تحلیل بخوایم ادعا کنیم که مشتق انحلال به دو جزء پیدا میکنه، یکی از مهمترین ارکان ذاته. نمیشه یک رکن مهم رو از این حذف کرد. شما اصلا وقتی به خودتون هم مراجعه میکنید، به عرف هم که مراجعه میکنید، از هر کسی بپرسید که مثلا ناطق کیه، زاهق کیه، عالم کیه، میگه عالم یک چی، میگه خب معلومه، یعنی کسی که علم داره. این تحلیل در واقع یه تحلیلی است که همه و در ابتدایی ترین حالات تحلیل به ذهنشون میرسه. عقل انسان ناطق و زاهق و عالم رو تحلیل میکنه به این کسی که دارای علم است، به ذاتی است که علم داره. اشکالاتی هم که قبلا ذکر شد ملاحظه فرمودیم، هیچ کدام از اون اشکالات وارد نبود. عمده ادله دال بر بساطت معنای مشتق بر این محور استوار بود. اگر بخواهد مشتق مرکب از ذات و مبدأ باشد چنین تالی فاسدی داره. عمده استدلال ها در قول به بساطت این بود، یه قیاس استثنایی بود. لو کان المشتق مرکبا من الذات والمبدا لکان کذا، یه تالی فاسدی براش ذکر میشه. بعد نتیجه میگرفتن پس مشتق مرکب از ذات و مبدا نیست. ما همه اون اشکالات رو برطرف کردیم، ولو اون ادله ولو ادعا بساطت معنای مشتق به نحو مطلق بود، یعنی مطلقا میخواستن نفی کنن ترکیب مشتق رو، منتها عمدتاً ادله بر این محور استوار بود که مشتق اگر بخواد مرکب از ذات و مبدأ باشه چه اتفاقی میفته، در حالی که تصویر ترکیب در مشتق میتونست به غیر از ترکیب از ذات و مبدأ باشه، ولی خب عمده ادله ناظر به این قسم از ترکیب بود که مشتق مرکب از ذات و مبدأ باشه. همه اون ادله را ملاحظه فرمودید ما رد کردیم، هیچ کدوم نتونست ترکیب نتونست به اصطلاح ترکیب مشتق از ذات و مبدأ را یا ترکیب به نحو مطلق را نفی کنه. بله، در بعضی از جوابها مخصوصا جوابهایی که امام داده بودن اگه خاطرتون باشه، ایشون میگفتن این دلیل نهایتش آن است که ترکیب مشتق از ذات و مبدأ را رد میکنه، اما ترکیب به نحو دیگر را رد نمی کنه، مطلق ترکیب را رد نمی کنه. این جواب البته یه جواب مماشاتی بود، یعنی به این معنا که حالا سلمنا اینجور هم باشه این نحو ترکیب را رد می کند، نه مطلق ترکیب را. پس در مجموع به نظر می رسه احتمال اول از دو احتمال دیگر اولاست، منتها فقط به یک نکته باید توجه کرد. خوب دقت کنید، اینجا ما گفتیم تا اینجا پذیرفتیم نتیجه بحث ما این شد مشتق معنای مرکب داره و اجزایش هم عبارتند از چی؟ ذات و مبدأ. خب اینجا نسبت چی میشه؟ وقتی میگیم مرکبه، ما یک ذات داریم یه مبدأ داریم، ذات و قیام. آیا نسبت بین ذات و مبدأ هم به عنوان یک جزء در معنای مشتق اخذ شده یا خیر؟ به عبارت دیگه آیا مشتق دارای دو جزء است یا سه جزء؟ آیا مرکب از ذات و مبدأ یا مرکب از ذات و مبدأ و نسبت؟ خب اگرچه مشهور مشتق را مرکب از ذات و مبدأ دانستن. نسبت را ذکر نکردن. ولی منظور مشهور این نیست که نسبت وجود ندارد. این کار نسبت نمیخوان بکنن. این کار نسبت به حسب واقع نشده. اونا میخوان بگن در مفهوم مشتق این دو جزء اخذ شده، اینا اجزای مفهومی مشتقن. ناطق دو جزء مفهومی داره، یک ذات، دو نطق. بله، ذاتی که سبب است له النطق. عالم کسی است که دارای علم است. پس این نسبت بین ذات و مبدأ وجود داره. حالا به حسب واقع این نسبت هست، اما در معنای مشتق هم اخذ شده یا نه؟ به نظر میرسه ما نمیتونیم نسبت را از اجزای مفهومی مشتق حذف کنیم. یعنی در واقع باید بگیم مشتق مرکب از ذات و مبدأ و نسبت بین ذات و مبدأ، یعنی مرکب سه جزء داره، اینو باید اضافه کنیم. بله، یه اشکالاتی بعضیا کردن، مخصوصا در احتمال سوم که اگر نسبت بخواد جزء معنای مشتق باشه چه مشکلاتی به دنبال داره. ولی به نظر میرسه اشکالی متوجه اخذ نسبت در معنای مشتق نیست. ما نمیتونیم نسبت بین ذات و مبدأ رو از معنای مشتق در بیاریم. شما وقتی میخواید تحلیل کنید، ذهن شما در مقام تحلیل عالم میگه خب این یک ذاتیست که یک ارتباطی با قیام پیدا کرده، با علم پیدا کرده. عالم ذاتیست که نسبتی با علم پیدا کرده. پس هم ذات، هم علم، هم نسبت بین ذات و علم عند تحلیل به دست میاد. ما نمیتونیم در مقام تحلیل نسبت را نادیده بگیریم. لذا نتیجه بحث در این بخش اینه که مشتق مرکب از سه جزئه: ذات و مبدأ و نسبت. هازا تمام الکلام فی تنبیه الاول. طولم کشید یه خورده، اما خب یه اجتناب ناپذیره دیگه. اما تنبیه دوم، تنبیه دوم اساساً بنابر قول به بساطت مشتق جریان داره. عنوان تنبیه دوم اینه: الفرق بین المبدأ والمشتق. فرق بین مبدأ و مشتق، فرق بین کاتب و کتابت، فرق بین عالم و علم. عالم مشتق، علم مبدأ اشتقاقه. فرق در چه ظرف و فرضی لازم مورد توجه قرار بگیره؟ ها؟ وقتی ما این دوتا رو یکی بدانیم، وقتی بگیم مشتق همان مبدأ است، وقتی ملتزم بشیم مشتق معنای بسیطی داره که عبارت است از خود مبدأ. اگر قرار باشه ما مشتق رو بسیط بدونیم، یعنی چی؟ ها؟ اگر ما قرار باشه مشتق رو بسیط بدونیم، معناش اینه که مشتق قابل تحلیل به دو جز نیست. خب چه جزئی میتونه؟ جز که نمیشه. چه معنایی میتونه معنای مشتق باشه؟ معلومه غیر از مبدأ فرض دیگری نیست. شما اگه بخواید بگید عالم یه معنا داره، معناش جزء نداره، خب حالا یا علم رو بخواید قرار بدید یا ذات رو قرار بخواید بدید یا نسبت، معلومه کدوم رو باید معادله مشتق بدونید؟ چی؟ خود علم. اگه قرار باشه یه جزء فقط داشته باشه، یعنی بسیط باشه، ناچارید بگید مشتق عبارت است از چی؟ خود مبدأ. مشتق همون مبدأه، معنای مشتق همون مبدأه. اون وقت جای این سوال پیش میاد که خب اگر مشتق به معنای مبدأ است، اگر عالم به معنای علم است، پس چه فرقی بین این دوتاست؟ دقیق فرمودید؟ پس معلوم شد علت انعقاد تنبیه دوم برای بیان فرق بین مشتق و مبدأ است، در صورتی که ما قائل به بساطت معنای مشتق بشیم. اما ما که معتقدیم معنای مشتق بسیط نیست و مرکبه، دیگه اصلا جایی برای این بحث نیست. اما چاره ای نداریم دیگه، باید این بحث رو مطرح کنیم. حالا سریعتر ازش رد میشیم دیگه، خیلی معطل این تنبیه هم نمیشیم. خب کسانی که در مقام بیان فرق بین مبدأ و مشتق واقع شدن، هر کدوم یه چیزایی رو گفتن، از جمله کسانی که مبادرت به این به بیان این فرق کرده، صاحب فصوله. حالا مرحوم آقای آخونده، اینا همه در واقع در صدد تفسیر یک کلامی از فلاسفه در این رابطه برآمدن. چون فلاسفه در درجه اول در مقام فرق بیان فرق بین مشتق و مبدأ گفتند که فرق بین مشتق و مبدأ اینه، مشتق لا به شرط هست و مبدأ به شرط لا، معناش هیچ فرق نمی کنه، اعتباراً فرق می کنه. اینو قبلن هم اشاره کردیم، این حرفیست که فلاسفه گفتن، ملا صدرا و دیگران و همه هم گفتن که فرق بین عالم و علم نیست از نظر معنا، عالم به معنای علمه، فقط اعتباراً متفاوتن، یعنی یک حیثیتی در عالم است که حیثیت لابشرتی است، یه حیثیتی در علم است که حیثیت بشرط لایی است. لابشرتی از چی؟ بشرط لایی از چی؟ به شرط ان الحمل و به شرط لا ان الحمل. اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی از این جهت فقط با هم متفاوتن. میگن عالم لا به شرط ان الحمل یعنی قابل حمل بر ذات هست، لا به شرطه، میتونه حمل بشه میتونه حمل نشه. علم به شرط لای ان الحمل یعنی چی؟ یعنی قابل حمل بر چیزی نیست. خب حالا این فرق لا به شرط و به شرط لا که در کلام فلاسفه آمده، حالا من یه اجمالاً یه نکته ای رو عرض کردم، این تفسیرهای مختلفی ازش شده. صاحب فصول یه تفسیری از این کلام داره، مرحوم آقای آخوند این کلام فلاسفه رو به گونه دیگری تفسیر کرده، بعد به تفسیر صاحب فصول اشکال کرده، محقق اصفهانی مطلبی داره. حالا اینها رو ذکر بکنیم، بالاخره بحث‌های حداقل از نظر علمی مفیده. صاحب فصول اینطور میگه، میگه منظور فلاسفه این است که مشتق و مبدأ از حیث اعتبار متفاوتند. اینا که گفتن مشتق لا به شرط و مبدأ به شرط لاست، اینا در واقع ناظر به اعتبار این مفهوم هستند. یعنی میخوان بگن این مفهوم رو به دو صورت میشه لحاظ کرد. اگر این مفهوم واحد به صورت لا به شرط لحاظ بشه، عنوان مشتق پیدا میکنه و صلاحیت حمل در اون به وجود میاد. اگر به صورت به شرط لا اعتبار بشه، عنوان مبدأ پیدا میکنه و دیگه صلاحیت و قابلیت حمل نداره. اساس این تفسیر صاحب فصول از به شرط لا و لا به شرط در کلام فلاسفه در واقع همون مطالبی است که در بحث مطلق و مقید ذکر شده. اگه خاطرتون باشه اونجا تو اصول فقه هم خوندید درباره اعتبارات ماهیت یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن که گاهی مولا ماهیت را در رابطه با قیود و اوصاف به صورت لا به شرط لحاظ میکنه، مثل این که حکم وجوب را برای اعتق رغبه ثابت میکنه، بیان میکنه، میگه اعتق رغبتن، ولی در این وجوب و حکم دیگه هیچ خصوصیت و قیدی را لحاظ نمی کنه. به عبارت دیگه متعلق حکم در این فرض ماهیت مطلق است، یعنی ماهیت لا به شرط. ماهیت عتق رقبه به نحو لا به شرط متعلق وجوب قرار میگیره. گاهی از اوقات حکم مولا بر ماهیت به همراه یک وصف و قیدی بار میشه. مثلا میگوید اعتق رقبتن مؤمنه. اینجا حواستون اینجاست؟ آقای فاضل حواستون هست؟ در اینجا ماهیت اعتق رقبه به قید ایمان و به شرط ایمان متعلق وجوب قرار گرفته. گاهی از اوقات ممکنه حکم وجوب بر روی ماهیت بره، در حالی که بود و نبود قید هیچ تأثیری در غرض مولا نداره. فرق نمیکنه براش رقبه مؤمنه باشد یا کافره، مهم آزاد شدن رقبه است. یه انسان آزاد بشه فرقی نمی کند کافر باشد یا مسلمان. خب اگر این چنین باشه، این همون قسم اوله، ماهیت لابشر. ولی گاهی از اوقات ایمان از نظر او نقشی نداره، اما کفر مانعیت داره. لذا میاد حکم وجوب را بر اتق رقبه به قید عدم الکفر قرار میده و ثابت میکنه. ثمره این در مواردی ظاهر میشه که کسی نه مؤمن باشه نه کافر. فرقش با مورد دوم در اینجا ظاهر میشه. فرض کنیم یه حد وسطی بین ایمان و کفر وجود داره و مولا حکمش را بر اتق رقبه به شرط عدم الکفر بار کرده. خب در این صورت اگر عبد، اگر شخص رقبه ای رو آزاد کنه که نه مؤمن است و نه کافر، اینجا امر مولا امتثال شده، چون امر او به چی تعلق گرفته؟ ها؟ اتق رقبه به قید عدم الکفر. حواستون کجاست؟ به قید عدم الکفر. اما بنابر قسم دوم که امر به ماهیت تعلق گرفته، به ماهیت اتق رقبه به قید ایمان، اونجا دیگه اگر کسی رو آزاد کنه که نه مؤمن و نه کافر باشه، امر امتثال نشود. پس ببینید در باب مطلق و مقید این اعتبارات وجود داره که گاهی امر، دقت کنید، گاهی شما حواست هست؟ ها؟ معلومه از یه چند دقیقه اصلا دیگه معلومه، چون به هر حال گاهی آخر بحث میگه کلن اصلا ذهنت
نازو این
اصلا اصلش همینه. گاهی چیزای مهم نیست که من فکر میکنم بعضیا که چیزم دارن مطالب مهم و حتما، این اصل مسئله اصلا همینه، ارکانه، یعنی اساس تفسیر صاحب فصول همینه که میخواد بگوید این لا به شرط و به شرط لا که در کلام فلاسفه آمده در واقع همون اعتباراتی است که در بحث مطلق و مقید ذکر شده. خلاصه اون که در باب مطلق و مقید گفته شده گاهی حکم مولا متعلق می شود به ماهیت به نحو لا به شرط، امر به آزادی رقبه متعلق می شود به خود عرض به حضور شما عتق رقبه، فارغ از این که مؤمن باشه یا نباشه. ماهیت لا به شرط، ماهیت به اعتبار و به نحو لا به شرط متعلق حکم قرار می گیره. گاهی متعلق حکم ماهیت به شرط شیء است، مثل این که امر به آزادی متعلق بشه به رغبه مؤمنه. گاهی امر متعلق حکم متعلق می شود به ماهیت به شرط لا، مثل این که امر متعلق بشه به آزادی عبد به شرط عدم الکفر. عرض کردم ثمره این قسم سوم در جایی ظاهر میشه که ما حد وسط بین ایمان و کفر داشته باشیم و تصور بکنیم. خب پس با توجه به این نظر فلاسفه این میشه، این مقدمه رو برای این گفتیم که تفسیر صاحب فصول معلوم بشه. نظر فلاسفه اینجا این است که اگر ما ماهیت را به نحو لا به شرط اعتبار کنیم این میشه مشتق، یعنی صلاحیت حمل داره، قابل حمل هست، لا به شرط انل حمل. اما اگر همین ماهیت به صورت به شرط لا اعتبار بشه میشه مبدع، لذا دیگه صلاحیت حمل نداره. بعد صاحب فصول یه اشکالی به فلاسفه میکنه که عرض به حضور شما، حالا این اشکال صاحب فصول به فلاسفه باشه دیگه، وقت گذشته. نصف این چیز مونده.